بچه ها سلام، خانوم ها آقایون. البته امروز مکاشفه باب 7 با هم بازرسی میکنیم که موضوع خیلی مهم درباره کلیسا به عنوان قوم خدا. تعداد زیاد، ولی یادآوری کنیم که قبل از این، قبل از باب 7، اگر توجه کرده باشید، یک متن عجیبی درباره خشم بره معمولا خیلی ناز و کوچولو و ساده، ولی نه، خشم بره و تمام گیتی زیر و رو میکنه، غیر از افرادی که الان میبینیم. ببین باب 6 آیه 15 تا 17.
و پادشاهان زمین و بزرگان و سپه سالاران و ثروتمندان و قدرتمندان و هر برده و آزاد مردی خود را در غارها و صخره‌های کوه‌ها پنهان کردند و به کوه‌ها و صخره‌ها می‌گویند بر روی ما بیفتید و ما را از مقابل روی تخت نشین و از خشم بره پنهان کنین، زیرا روز بزرگ خشم ایشان فرا رسیده و کی میتواند پایداری کند.
خب دیدی گیتی انقدر زیر و رو میشه که همه میترسن، حتی بزرگان و پادشاهان میترسن در برابر بره. بعضی ها با خوندن این نوع متن که چندین بار گفته شده در مکاشفه، شما میدونید، فکر میکنن که این کتاب مکاشفه کتاب عجیب غریب ترسناک واهمه ای به چیز میاره به افراد، که چرا؟ چون تمام گیتی از بین داره میره. اما سوال، این اتفاق خیلی ترسناک برای چی میفته؟ و چند نفر از این اتفاق نجات میابن؟ چند تا؟ در انجیل نیز این سوال به صورت تکراری مطرح میشد، از عیسی میپرسیدن. مثلا لوقا باب 13 آیه 23-24،
که شخصی به وی گفت: ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت: جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست.
در تنگ، باید خیلی کوشش کرد که بتوانیم وارد شیم. پس امید زیاد نیست.
بله،
آیا ما خواهیم توانست؟ شرط اینه که کوشش کنیم جدی. امید مثلا در مکاشفه باب 6 آیه 9-11 دیدیم بعضی ها، تعداد خیلی کم، زیر قربانگاه چون کشته شدن منتظرن که نجات یابند. باب 6 آیه 9-11.
و هنگامی که مهر پنجم را گشود، در زیر قربانگاه جانهای کسانی را دیدم که به سبب کلام خدا و گواهی که داده بودند ذبح شده بودند، و با صدای بلند فریاد برآورده می گفتند: ای فرمان روای قدوس و حقیقی، تا به کی داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از ساکنان روی زمین نمی گیری؟ و به هر یک از آنان جامعی سفید داده شد و به آنان گفته شد که باز هم کمی آرامتر بگیرند تا تعدادشان کامل شود و هم قطاران بردگی ایشان و برادرانشان به مانند ایشان کشته شوند.
خب، ولی تعداد ظاهرن خیلی کمه. آیا فقط اینها نجات میابن؟ کم؟ در باب 7 ببینیم چه جواب داده شده. این خرابی تمام گیتی ها برای کی؟ و کی نجات خواهد یافت؟ قبلا دعا کنیم. خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشند. باب 7 آیه 1-3 شروع کنیم.
پس از آن 4 فرشته دیدم که در 4 گوشه زمین ایستاده 4 باد زمین را نگه می داشتند تا بادی بر زمین نه بر روی دریا و نه بر هر درختی نوزد. و فرشته دیگری دیدم که از مطلع خورشید با مهر خدای زنده بالا می آمد و به 4 فرشته‌ای که اقتدار یافته بودند تا به زمین و دریا آسیب برسانند با صدایی بلند فریاد زده می گفت: نه به زمین آسیبی نرسانید، نه به دریا، نه به درختان، پیش از آن که بر پیشانی بردگان خدای خود با مهر نشان بزنیم.
خوب، قراره گیتی زیر و رو شود توسط این باد بزرگ، اما همه نه، بعضی ها نجات یافتن. استثنا داره نجات شدگان. کی هم؟ آنانی که مهر روی پیشانی دارند. ولی این مهر چی باشه؟
مهر میتونه تعمید باشه، نشانی از تعمید باشه، اونایی که تعمید گرفتن و با مسیح آشنا شدن.
خب چرا اینو میگید؟
همونطور که در کتاب حزقیال اومده، کسانی که مهر زده شده اند خدا ازشون حمایت میکنه و در دوم قرنتیان از تعمید به عنوان مهر یاد شده.
درسته، ممنون. ببین، حزقیال باب 9 آیه 1-5 بشنویم.
و او به آواز بلند به گوش من ندا کرده گفت: وکلای شهر را نزدیک بیاور و هر کس آلت خراب کننده خود را در دست خود بدارد. و اینک 6 مرد از راه دروازه بالایی که به طرف شمال متوجه است آمدند و هر کس تبر خود را در دستش داشت و در میان ایشان 1 مرد ملبس شده به کتان بود و دوات کاتب را در کمرش، و ایشان داخل شده نزد مذبح برنجین ایستادند و جلال خدای اسرائیل از روی آن کروبی که بالای آن بود به آستانه خانه برآمد و به آن مردی که به کتان ملبس بود و دوات کاتب را در کمر داشت خطاب کرد و خداوند به او گفت: از میان شهر، یعنی از میان اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به سبب همه رجاساتی که در آن کرده می شود آه و ناله می کنند نشانی بگذار. و به آنان به سمع من گفت که در عقب او از شهر بگذرید و هلاک سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم منماید.
در چه زمانی بود این حزقیال؟ در زمان تبعید. خب، در زمان خراب شدن اورشلیم. خب، ولی استثناء هست بازم، مثل در مکاشفه. خب،
این کتاب مکاشفه رو وقتی من خوندم، این باب رو، مثل این بود که واقعا یادآور گذر قوم اسرائیل از مصر همونطوری که خونه هاشون رو با خون بره قربانی شده مهر کرده بودن تا بلایی که خدا فرستاده بود تا فرزندان نخست زاده رو از بین ببره، اونها حامی داشت، حمایت داشته باشن، شفا داشته باشن. همینطور اینجا برای کلیسا میگه.
کاملا درسته. هم در زمان خروج از بین بردن گناهکاران در مصر، ولی مهر توسط خون. اینجا بازم مهر و اونجا در مکاشفه مهر به قول شما در ارتباط با تعمید. مکاشفه باب 9 آیه 4.
و به ایشان گفته شد که به گیاه زمین، نه به هیچ سبزی، نه به هیچ درخت آسیب نرسانند، مگر به مردمانی که مهر خدا بر پیشانی ندارند.
مهر خدا، یعنی چی؟ مهر به اسم یهوه. اینها نباید از بین روند، چون مال خود خدا هستند. به قول شما تعمید. خب، ولی جای دیگر در همون مکاشفه، خب، باب 22 آیه 3 و 4 یه چیزی دیگه گفته شده درباره این مهر.
و دیگر لعنتی نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را پرستش خواهند کرد و چهره او را خواهند دید و نامش بر روی پیشانی ایشان خواهد بود.
نامش یعنی نامه چی؟ بره. یک دفعه اسم خود یهوه و اینجا اسم عیسی مسیح نجات دهنده.
این مهر هنوز هم توی چوپان ها و بره ها رو مهر میکنن، یعنی گوسفنداشون رو مهر میکنن برای اینکه اشتباه نشن با هم دیگه. من توی ایران هم یادم میاد که گوسفندا همیشه مهر میشدن.
درسته، ولی علاوه بر این شما آیا دیدید بعضی از مسیحیان حتی روی موچ می نویسن یا خلکوبی میکنن اسم عیسی یا یک صلیب که من مال عیسی هستم، من نجات یافتم توسط ایمان و تعمید. درسته. خب، روشن شد. پس ببینیم بازم اشعیا چی میگه درباره این موضوع. 44 اشعیا آیه 5.
یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خیشتن را به نام یعقوب خواهد خواند و دیگری به دست خود برای خداوند خواهد نوشت و خیشتن را به نام اسرائیل ملقب خواهد ساخت.
به دست خود خواهد نوشت. مهر زده. اوکی. اما یک مهر دیگر هم هست برای کسان دیگر. مهر چی؟ اگر گفتی مهر اون وحشی. آره؟ حیوان وحشی. باب 13 در مکاشفه آیه 16 و 17.
و طوری می کند که همگی کوچکان و بزرگان و ثروتمندان و فقیران و آزاد مردان و بعدگان بر روی دست راست یا پیشانی ایشان علامتی بگذارند تا هیچ کس نتواند بخرد یا بفروشد مگر آنان که در آسمان سکونت دارند.
روشنه کسانی که این مهر وحشی دارن میتونن زندگی کنن در این دنیا پر از کثافت. اما شما توجه کردید در مکاشفه اینو میدونید مهر وحشی. پس بخونیم مکاشفه باب 13 آیه 16 و 17 ببینیم این مهر وحشی
و طوری می کند که همگی، کوچکان و بزرگان، ثروتمندان و فقیران و آزاد مردان و بردگان بر روی دست راست یا پیشانی ایشان علامتی بگذارند تا هیچ کس نتواند بخرد یا بفروشد مگر آن که علامت نام حیوان یا عدد نام او را دارد.
روشنه که کسی نمیتونه در این دنیا بخره، بفروشه، یعنی زندگی کنه مگر این که مهر این حیوان وحشی رو دستش یا پیشونیش داشته باشه. ولی شما یادته اینو میدونی تعداد این حیوان وحشی چیه؟ چنده؟
666.
ممنون. فقط 666. اینو خواهیم دید که چه معنی داره. ولی فقط 666. حال ببینیم تعداد نجات یافتگان چیه؟ مکاشفه باب 7 آیه 4 تا 8.
من قبل از این یه سوالی دارم. اینجا گفته که فرشته با مهر خدای زنده بالا میاد و بر پیشانی بردگان مهر میزنه. یعنی در واقع فقط یک مهره، دوتا مهر نیست اینجا، درسته؟ یعنی در این در روز آخر میشه گفت همه نجات پیدا میکنه.
ببین اینجا مهر خدا برای کی؟ برای چی؟ برای افرادی که نجات میابند. ولی اون مهر وحشی برای کسانی که چون هدفشون این دنیا هستن، یادته در روم و بر ضد مسیحیان قیام میکنن، اینها آیا نجات میتونن یابن؟ نه. 666 به قول شما. ولی حال ببینیم تعداد نجات یافتگان که مهر خدا یا مهر بره، همینه دیگه، چند نفرن؟
و شنیدم تعداد کسانی که مهر شده بودند 144,000 بود از هر قبیله پسران اسرائیل. از قبیله یهودا 12,000 مهر شده بودند، از قبیله روبین 12,000، از قبیله جاد 12,000، از قبیله اشیر 12,000، از قبیله نفتالی 12,000، از قبیله منسی 12,000، از قبیله شمعون 12,000، از قبیله لاوی 12,000، از قبیله یساکار 12,000، از قبیله زبولون 12,000، از قبیله یوسف 12,000، از قبیله بنیامین 12,000 مهر شده بودند.
گفته بودیم 666. این دیگه چیه در برابر این همه؟ او 144,000 یعنی چی؟
چرا تعداد یهودیانی که نجات پیدا میکنن اینقدر کمه؟ چون به نسبت جمعیتشون زیاد نیست.
مگه چه معنی داره 144,000؟ چه معنی داره؟
من فکر میکنم که اینجا نشانه تمام قوم، چون که قوم یهود به اصطلاح قوم برگزیده است، نشانه تمام قوم خدا میباشه اینجا.
خب ببین 12 قبیله، 12 پسران یعقوب، 12 رسولان، ولی اینجا 12 ضرب 1,000، یعنی 144,000 نفر، یعنی کاملا چی؟ پر.
یعنی همه قوم اسرائیل نجات پیدا میکنه، قوم یهود.
کی گفته همه؟ نگفتم همه، گفتم خیلی زیاد. ولی آیا فقط مال یهودیان هستش یا خیر؟ پس موضوع اینه که آیا درباره فقط یهودیان صحبت میکنه در ارتباط با عهد قدیم؟ یا برای قوم نوین خدا، هم یهودی هم غیر یهودی که مسیحی شدن و اینها خیلی زیاد 144,000 نفر که کجا هستن؟ در زمین خواهیم دید. ولی یه چیزی دیگه باید یادآوری کرد، برای این 144,000 نفر، این دره کوچیک که دیدیم طبق انجیل لوقا دره تنگ، در مکاشفه در دره اورشلیم نوین، اورشلیم آسمانی چند تا هست؟ مکاشفه باب 21 آیه 12 13 و 24 تا 26.
با روی بلند و عظیم دارد، در 12 دروازه دارد و بر روی دروازه ها 12 فرشته و نام هایی نوشته شده که از آن 12 قبیله اسرائیل است. در شرق 3 دروازه، در شمال 3 دروازه و در جنوب 3 دروازه و در مغرب 3 دروازه. و ملت‌ها در روشنایی آن قدم برخواهند داشت و پادشاهان زمین شکوه خود را به آنجا می‌آورند و دروازه‌های آن هرگز در روز بسته نخواهد شد، زیرا در آنجا شب نخواهد بود و شکوه و افتخار ملت‌ها را در آن خواهند آورد.
دیدید در انجیل لوقا دیدیم در تنگ، چرا؟ چون باید کوشش کرد، باید واقعا جدیت در به عمل آورد. ولی در مکاشفه 144,000 نفر و 12 دروازه بزرگ که شب و روز بازن که همه بتونن از شمال و جنوب و همه جا در اورشلیم بیان. آها، بنابراین میبینیم که این قوم نجات یافته خیلی زیادن. و چرا گفتم که این قوم جدید خداوند؟ چون خود پولس گفته، گلاتیان باب 6 آیه 16 بخونیم ببینیم چی میگه.
و آنانی که بدین قانون رفتار میکنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا.
اسرائیل خدا. علاوه بر این، اینها توجه کردید کجاین؟ بر زمین هستن. این 144,000 نفر. چرا؟ چون خود کتاب میگه که نباید زمین از بین بره قبل از اینکه اینها نجات یابند. پس بر زمین هستن. درسته؟ روشنه؟ ولی الان ادامه بدیم. ببین مکاشفه باب 7 آیه 9 تا 12 چی میگه؟
پس از آن جمعیت بزرگی دیدم از همه ملت‌ها و قبیله‌ها و اقوام و زبان‌ها که هیچ کس نمی‌توانست بشمارد، در مقابل تخت و در مقابل بره ایستاده، جامه‌های سفید در پر داشتند و شاخه‌های نخل در دست ایشان، و با صدای بلند فریاد برآورده می‌گفتند نجات از خدای ما که بر تخت نشسته و از بره است. و همه فرشتگان گرداگرد تخت ایستاده بودند و پیران و 4 جاندار در مقابل تخت به روی در افتاده در برابر خدا سجده می کردند.
چند نفرند؟ چند نفر؟
اینجا میگه همه ملت ها و همه قبیله ها.
از همه ملت ها، نگفتن همه ملت ها، از همه زبان ها، از همه ملت ها. چند نفرن؟
اصلا نمیشه شمرد.
با علم به این که یوحنا خوب میتونست بشماره که 144,000 شمرد، الان دیگه نمیشه، انقدر زیاد. تعجب آور نیست؟ مگر سوال دارید؟ مگر در عهد قدیم انقدر زیاد نبودند؟ ولی اینجا ما میبینیم میوه ایمان ابراهیم، میوه تعداد زیاد. یادتونه عبرانیان باب 11 آیه 12 چی گفته بود و خدا به ابراهیم قول داده بود چی؟
و از این سبب از یک نفر و آن هم مرده مثل ستارگان آسمان کثیر و مانند ریگ‌های کنار دریا بیشمار زاییده شدند.
یادتونه قول خدا به ابراهیم تعداد بچه ها که از تو می آید بیشتر از ستارگان آسمان، یعنی نمیشه شمرد. ولی عجیبه. چرا؟ چون در عهد قدیم این تعداد باقی مونده کوچک، خیلی کوچک. یادته مثلا در زمان الیاس نبی، خب خدا قول داده بود که همه رو، همه کسانی که بت پرستی میکنن از بین خواهند رفت، ولی یه باقی مونده. چند نفر؟ 7,000 فقط، 7,000 نفر. ببینم اولی پادشاهان باب 19 خب آیه 18 و 19.
اما در اسرائیل 7,000 نفر را باقی خواهم گذاشت که تمامی زانوهای ایشان نزد بعل خم نشده و تمامی دهانهای ایشان او را نبوسیده است.
خب چند نفر؟
7,000 نفر.
7,000 نفر یعنی کم نسبت به این تعداد زیاد مکاشفه. آه، پس چی؟ آیا این تعداد کوچک، باقی مونده کوچک، کلیسا باقی مونده کوچک، نه؟ ولی به عنوان نوبر، نوبر ملت‌ها، نوبر زمان‌ها، زبان‌ها، نوبر امت‌ها، پس پشت اینها که تعمید دارن مهر زده شده، پشت اینها خیلی خیلی ها راه پیدا میکنن که در این در بزرگ عبور کنن. آیا قبول دارید؟ یعنی چی؟
و این نشون دهنده مسئولیت کلیساست برای رسوندن مژده انجیل به کشور، به جاها و کشورها و ملتهایی که هنوز مژده انجیل رو نشنیدن.
مسئولیت یعنی به عهده گرفتن این تمدن‌ها پر از ارزش‌های مختلف که نباید جدا کرد از کلیسا. برعکس، کلیسا مأموریت داره. خدا می‌خواد که همه نجات یابند. بنابراین این باقی مونده کوچک، آره، مسئولیت داره نسبت به همه دیگران، همه کسانی که رد نمی‌کنن ولی نفهمیدن، ولی عیسی مسیح رو نشناختن، ولی رد نکردن و طبق وجدانشون عمل کردن. اینها همه چیه؟ نتیجه خوب و عالی یک انسان، مسیح، که برای همه قربانی شده و به همه نجات داد. این کوه سینای نوین، جوجوتا، یعنی مسیح بر روی صلیب که گفته بود من هر وقت بالا برده شوم همه رو،
البته توسط روح القدس،
همه از همه ملت ها، نه فقط امروز مسیحیان امروز در کشور ما که مسیح هستن چشم، ولی افراد دیگر از ملت‌های دیگر، ترک، کرد، بلوچ، همه دعوت هستن که توسط خون بره نجات یابند. این موضوع مثل موضوع روز پنجاهه بدون هیچ ملت پرستی همه دعوت شده اند. و این موضوع در مکاشفه 7 بار تکرار شده، از همه ملت، از همه زبان ها، از همه. خب ما یکی از این متون رو دیده بودیم اگر یادتونه، باب 5 آیه 9 و 10،
و سرودی نو خوانده میگویند تو شایسته ای که کتاب را گرفته مهرهایش را بگشایی، زیرا ذبح شدی و برای خدا با خون خود انسانهایی از هر قبیله و هر زبان و قوم و ملت خریدی، و تو ایشان را برای خدای ما مملکت و کاهنان کردی که بر روی زمین فرمان روایی خواهند کرد.
از همه ملت ها یعنی چی؟ یعنی کلیسای کاتولیک. کاتولیک یعنی چی؟ یعنی طبق همه راز و طبق همه راز انسان، برای همه، در خدمت همه، کاتولیک. همونطور اشعیا در آخر زمان تبعید از پیش دیده بود، باب 66 خط 18،
و من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده جمیع امتها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده جلال مرا خواهند دید.
حمدالله همه دعوت شدند. خب ولی الان ببینیم اینها چه اینجوری زیاد 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 جمع آوری شده، حالتشون چگونه است؟ شما دیدید در متن
میگه که در مقابل تخت و در مقابل بره ایستادن و جامه‌های سفید بر تن دارن.
یواش 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 یواش، در مقابل تخت یعنی نزدیک شدن به راز خدا.
و در برابر خدا، چون خدا وعده داده که بعد از نجات، نجات یعنی در واقع در حضور خدا بودن و به خدا رسیدن.
و در چه حالت؟
ایستاده.
ایستاده یعنی چی؟
یعنی قیام کرده.
مرسی، ممنون. زنده. از آن سرچشمه زندگی نوین خدا رستاخیز کرده، ایستاده. لباسشون
سفید. سفید
یعنی چی؟ بازم زنده. بازم این لباس یادآوری چی؟
جلال مسیح در کوه، زمانی که در حضور شاگردانش جلال پیدا میکنه.
ببخشید به شما، به شماها که این لباس سفید داده شده وقتی که شما ایستاده بودید
روز تعمید.
مرسی، یادته. و در دستشون چی هست؟
شاخه‌های نخله. و این یادآور جشن خیمه هاست که یهودیان با شاخه‌های نخل در دستشون به معبد می آمدن دست دسته، در حالی که شاخهای نخل داشتن آنها رو تکون میدادن و مزمور 118 رو میخوندن که در واقع جایی که میگن نجات از آن خدای ماست، در واقع میتونه پاسخی به اون دعای یهودیان باشه.
درسته، ولی این جشن یادآوری از چی؟ یادآوری از پیروزی مسیح که میوه داده، یادآوری از آنانی که کشته شدن به خاطر ایمانشون، پیروز شدن. در پیروزی مسیح، یعنی رستاخیز مسیح، سهیم شدن.
و در واقع شاخه نخل نشان دهنده پیروزیه، همونطور که شاخه زیتون نشان دهنده صلح، شاخه نخل همیشه سمبل پیروزیه بعد از جنگ.
و ببخشید، اینها چیکار میکنن؟
سرود میخونن.
جلال، جلال خدا، با کی؟
با فرشتگان.
دیدی در آسمان هستن چون با فرشتگان سرود میخونن، ولی ما که در زمین هستیم در این آیه سپاسگزاری شریک میشویم. یادتونه که در کتاب مکاشفه این آیین تکراریه، درسته؟ یعنی خیلی مهم و همیشه سپاسگزاری به خدا و بره. خب اینو دیدیم، اول دیده بودیم و تا آخر خواهیم دید. مثلا باب 19 آیه 1 و 2 در مکاشفه ببینیم.
پس از آن صدای بلند به مانند صدای گروهی فراوان در آسمان شنیدم که می گفت: هللویا، نجات و شکوه و قدرت از آن خدای ماست، زیرا داوری های او حقیقی و عادلانه است. او فاحشه بزرگ که زمین را در فحشای خود فاسد می کرد داوری نموده و انتقام خون بندگان خود را گرفته و از او باز خواسته است.
مگه ما خودمون هر وقت که در آیین کلیسا شریک می شویم نمیگیم که با فرشتگان و کروبیم و و و با هم سرود میخونیم: قدوس قدوس قدوس. شریک میشیم در این آیین آسمانی. خب حال ببینیم در آیه 13 تا 17 مکاشفه، باب 7 البته ادامه داره، با یک سوال یوحنا سوال مطرح میکنه: اینها کی هستن؟ یا بهتر بگم، اشتباه گفتم، فرشته میگه اینها کی هستن و یوحنا میگه تو میدونی.
و یکی از پیران به سخن در آمده مرا گفت: آنان که جامعه سفید بر تن دارند کیستند و از کجا آمده اند؟ و من به او گفتم: ای سرور من، تو میدانی. و به من گفت: اینان کسانی هستند که از مصیبت عظیم می آیند و جامعه های خود را در خون بره شسته اند و سفید کرده اند. بدین سبب در برابر تخت خدا هستند و روز و شب در قدس او وی را پرستش می کنند و آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد کرد. دیگر گرسنه نخواهند بود، دیگر تشنه نخواهند شد، دیگر آفتاب بر روی ایشان نخواهد افتاد و هیچ گرمای سوزانی، زیرا بره که در وسط تخت است ایشان را خواهد چرانید و ایشان را به سوی چشمه های آب زندگی رهبری خواهد کرد و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان خواهد سترد.
خب پس کی هستند این همه؟
اینجا میبینیم که با اینکه تعداد این آدم‌های نجات پیدا کرده اینقدر زیاده، ولی با این حال آسون نیست نجات پیدا کردن و باید از این مصیبت عظیم گذشت. و این مصیبت عظیم به نظر میاد که وقایع آخر زمان باشد.
در زمان مکاشفه اول در نظر بگیریم در ارتباط با این کشتار مسیحیان در زمان امپراتور نیرون یا دومیسیان، درسته؟ مصر در زمان چی؟ در زمان حزقیال، یادتونه؟ حزقیال در رویا دید یک جمع استخونها جمع شده در او زیاد و کیان اینا؟ تمام قوم برگزیده که مردن. آیا زنده خواهند شد؟ بله، باد که میاد، یعنی روح که میاد، روح القدس که میاد، همه زنده شدن. بیت تعداد اوف خب زیاد کشته شدن. ولی من نمیدونم چطور شد اینها میگن لباسشون کجا سفید شده؟
میگه در خون بره سفید شده.
چجوری میبینید؟ شما که بعضی وقتا لباس میشوری نه؟ چطور؟
ممکنه که من فکر میکنم اینجا منظورش اینه که وقتی که تعمید پیدا کردن درست مصیبت و مشکلات براشون پیش اومد ولی به نجات دسترسی پیدا کردن.
کتاب مقدس میگه که تعمید در خون مسیحه و در واقع در خون مسیحه که ما به پاکی دست پیدا میکنیم و به نجات.
این خون همونطوری که گفتم لباس سفیدی رو که ما زمان تعمیدمون به تن کردیم خیلی مشکله که همونطور سفید و پاک بدون لکه بدون نقطه سیاه روش حفظ بکنیم و این در خون شستن شاید نشانه خون شهادته، کسانی که در شهادتشون کشته شدند یا این که در طی زندگیشون به مسیح شهادت دادن.
شما تفسیرتون طبق کتاب داشت در خون بره نه در خون خودشون شسته شده. یعنی چی؟ یعنی با این همه مصیبت‌ها، رنج‌ها و سختی‌ها در صلیب مسیح شریک شدند که این اصلشه. قبول دارید؟
منم همینو گفتم دیگه.
چشم قربان. پس ببینیم کتاب مقدس نیز همینو میگه. کولوسیان باب 1 آیه 24 امیدوارم که این رو شما حفظ کرده باشید. پولس درباره این مصیبت ها و رنج ها، مصیبت های پولس و مصیبت های ما چی میگه؟
الان از آن زحمت های خود در راه شما شادی میکنم و نقص های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او که کلیساست.
حفظ کردید؟ یعنی پولس در مصیبت های مسیح شریک میشه که امروز توسط این صلیب روح القدس بر کلیسا بیاید. خب اما دیگر چیز دیگه گفته شده؟ چیزی گفته شده؟
میگه که آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد کرد. در واقع یعنی در حضور خدا و در خانه خدا و در مشارکت با خدا برای همیشه میمونیم.
اجازه بدید در مشارکت با رازه پدر و پسر و روح القدس، درسته؟ ولی این خیمه چی شد؟ چه معنی داره؟
خیمه معمولا جاییه که آدم این در زمان قدیم میزدن که میرفتن زیرش و استراحت میکردن از باد و باران و اینجور چیزا دور میشدن.
این در واقع نشاندهنده اشارش به عید خیمه ها هست که یهودیان در طول اون چند هفته رو در خیمه ها میگذروندن.
اما اینجا چه معنی داره؟ زیر خیمه، کدوم خیمه؟ کجا خیمه بود؟ خیمه خدا. در کجا؟
در طول سفر به بیابان، در طول زمانی که در بیابان بودند یهودیان و به سوی اسرائیل می رفتند.
مرسی. جایگاه خدا، خیمه مقدس قبل از معبد، جایی که افراد میتونستن مخصوصا موسی خدا را ملاقات در حضور او بیان و خدا را ملاقات کنن. الان همه اینها زیر این خیمه میمانند تا به ابد در حضور خدا و دیگر هیچ آسیبی به ایشون نخواهد رسوند. به قول شما، شما کمپین کردید لابد که اینجوری میگید. اینجا دیگه آرامش کامل، اطمینان کامل در حضور خدا. در آخر تبعید، در آخر تبعید بازم اشعیا درباره این موضوع میگه افرادی که نجات یافتند در آرامش خواهند بود. اشعیا 49:10.
گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ایشان ضرر نخواهد رسانید، زیرا که بر ایشان ترحم دارد، ایشان را هدایت خواهد کرد و نزد چشمه های آب ایشان را رهبری خواهد نمود.
این هدف ما که از راه صلیب به رستاخیز مسیح برسیم. هللویا. برای مزبور و به پا خواسته شبان ما خواهد بود و ما را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد.